بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قطعه بسیار با ارزشی رو از وجود مبارک امیر المؤمنین در شروع مجلس در 9 روز قبل قرائت کردم که در این قطعه زیبا و حکیمانه امیرالمؤمنین می‌فرماید اگر شما مردم بر 3 برنامه مراقبت و محافظت کنید، اهل خوشبختی و سعادت و نجات خواهید شد. مطلب اول که در 4 جلسه توضیح داده شد این بود که حضرت می‌فرماید خداوند متعال هر نعمتی رو که به شما عنایت میکنه شکر این نعمت رو به جا بیارین. با آیاتی که از قرآن درباره شکر قرائت شد و روایاتی که از امیرالمؤمنین امام صادق و حضرت رضا علیهم السلام بیان شد، به این نتیجه رسیدیم که شکر به معنای هزینه کردن نعمت در کار مثبت و کار مثبت هم عبارت است از عبادت خدا، خدمت به خلق خدا و شکر عبارت از اینه که نعمت الهی در دست انسان اسیر بخل نشه و شکر عبارت از اینه که نعمت خدا در گناه و معصیت خرج نشه. اما جمله دوم امیرالمؤمنین این بود که مشکلات، سختی ها، بنبست ها، گرفتاری ها یه بخش اعظمش مولدش گناه و معصیت و امام علیه السلام راهنمایی میکنن که کلید حل این مشکلات و این سختی ها و این بنبست ها تا توبه واقعیه. اگر شما از گناهانی که باعث مشکلات و سختیهاتون شده توبه واقعی بکنید، مشکلات برطرف میشه، سختیها برطرف میشه. این معنا رو امیرالمؤمنین که گناه باعث مشکلات و سختی هاست در 6 جمله در دعای کمیل بیان کردن، ولی توضیح و تفسیر مفصلش رو وجود مبارک زین العابدین علیه السلام ارائه کردن. اون 6 جمله اینه: اللهم اغفر لی الذنوب التي تهد کل اسم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. که من وقتی این شرح دعای کمیل رو می نوشتم و نمی خواستم هم خیلی مفصل بشه، چون مطالبی که امیرالمومنین در این دعا دارن اگر بخواد تفسیر جامع بشه، من دیدم حدود 10 جلد 500 صفحه میشه، یعنی 5000 صفحه رو تفسیر این دعا اشغال میکنه. برای اینکه راحت در اختیار مردم قرار بگیره سعی کردم که دعا رو در 1 جلد تفسیر بکنم که به 6 زبان هم چاپ شده: عربی، اردو، انگلیسی، روسی، ترکیه، استانبولی و فارسی، و در کار ترجمه به زبان اندونزی هم هست که میشه 6 زبان. به این 6 جمله که رسیدم که چه گناهانی باعث پرده دری و آبروریزی میشه، چه گناهانی باعث نقم، سختی ها، مشکلات، بن‌بست ها میشه، چه گناهانی باعث تغییر نعمت میشه، یعنی آدم از رفاه به ضد رفاه دوچار میشه، چه گناهانی باعث میشه خداوند متعال دعای آدمی رو مستجاب نکنه، چه گناهانی باعث میشه که آدم دل سرد و مایوس و کسل و زمینگیر بشه، چه گناهانی باعث میشه که بلاها بر انسان بباره. فکر میکنم این کتاب 600 صفحه‌ای 200 صفحه‌اش، یعنی 1/3 در توضیح همین 6 جمله گذشته. این حرف امیرالمومنین. البته باید بدونید این نگاهی که امیرالمومنین از نظر باطنی به گناه داره، ریشه نگاه امیرالمومنین در قرآن کریمه. یکی از آیاتی که در قرآن این آیه است: ما اصابک من سیئت فمن نفسک، رنجها، بلاها، سختیها، بنبستها، مشکلات، خدا میفرماید هیچ کدومش کار من نیست، چون خدا که ظالم نیست، خداوند که بیرحم نیست. خودش در قرآن مجید داره: ان الله لیس بظلام للعبید. خودش در قرآن داره: ان الله لا یظلم علی الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. شما خودتون باعث گرفتاری های خودتون میشین، خودتون این که گره به زندگیتون میندازین، خودتون این که ایجاد بنبست میکنین. البته این بنبست هایی که از طریق گناه ایجاد میشه، خیلیش با توبه قابل برطرف کردنه، خیلی هاشم آدم توبه میکنه، آمرزیدم میشه، ولی عوارض گناه موندنیه، رد نمیشه. ممکنه مشروب خور که 40 سال الکل خورده، حالا کلیهش خراب شده، اعصابش خراب شده، بخشی از سلولای مغزش مرده، بی‌حوصله شده، رعشه گرفته، ناراحتی معده پیدا کرده، ناراحتی قلب پیدا کرده، نظام خونش به هم خورده و همه اینا هم کمکش میده که بمیره. دکترم میره، دکتر میگه کار از کار گذشته، از دست آمپول و قرص و دوا کاری بر نمیاد، اما شما میخوای بدتر نشین نخور و بعدم بیاد واقعا توبه کن. عادتم کرده به خوردن، ولی بیاد توبه کنه و واقعا به پروردگار بگه من ترک کردم، نمیخورم، گذشترم، پشیمانم، بد کردم، اشتباه کردم، خدامو رو ببخش. اما این مشکلات موجود شده مشکلاتیه که حل نمیشه، یعنی این بدن دیگه بدن 20 سالگی نمیشه، این اعصاب و این کلیه و این مغز و این روان و این معده و این خون دیگه مثل زمانی که 25 سالش بود و 100% سالم بود نمیشه. یه مشکلاتی بعضی گناهان ایجاد میکنه که واقعا کلید حل نداره. حالا یه نمونه شو من براتون بگم، خیلی عجیبه، خیلی. وجود مبارک رسول خدا، یه عمو دارم که قرآن مجید اسمشو برده. این عمو از اول تولد پیغمبر و شاهد بوده تا 54 سالگی پیغمبر. هرچی این عمو در این 54 سال از پیغمبر دیده، خوبیه، درستیه، امانته، سلامت، کرامت، اخلاق، مهربانی، مهرورزی. اما عمو رهبر و سردمدار مشرکین مکه است، درآمدش از فرهنگ شرکه، ریاستش از فرهنگ شرکه. میبینه اگه پیغمبر اکرم پیروز بشه، اگر اسلام پیروز بشه، اگر قرآن پیروز بشه، اگر مردم از بت پرستی و فرهنگ شرک دست بردارن، این دیگه نمیتونه این درآمد و این ریاست رو داشته باشه. فقط به خاطر ترس از تعطیل درآمد و تعطیل ریاست، با وجود مبارک رسول خدا شروع کرد مخالفت کردن. رئیس مخالفین هم بود. تو کتکایی که به پیغمبر زدن جلو بود، تو سنگایی که به جانب پیغمبر پرتاب کردن صفحه اول بود، تو تهمت زدن به پیغمبر که این برادرزاده من مجنون، ساحر، کذاب، صفحه اول. دریاوار این آدم گناه کرد، دریاوار این آدم ظلم کرد، دریاوار این آدم دل پیغمبر و مردمی که مؤمن شده بودن سوزوند. هیچ گناهی رو برای هیچ متکبری خدا بی جواب نمیذاره. این عمو با این همه گناه، با این همه معصیت، با این همه ظلم، بالاخره لحظه پدید آمدن آثار گناه و ظلم براش اومد، دچار بیماری شد که دانشمندان اهل تسنن می نویسن این بیماری در عربستان و مخصوصا در مکه وحشت عجیبی بین مردم ایجاد می کرد. و این بیماری هم این بود که از نوک سر عموی پیغمبر تا نوک پای عموی پیغمبر تمام پشت و روی بدن شروع کرد به تاول زدن، تاولای چرکی. بعد تاولا میترکید، زخم میشد، روی زخما تاول میزد. حالا این بیمار با این درد، با این زخم، با این رنج، با این ناراحتی ثروت زیادی داره و یه رشته تجارت هم داره. قرآن مجید میفرماید تبت یدا ابی لهب و تب، نابود باد ابی لهب. تبت یدا نفرین به معنی جدا شدن دو دست نیست، چون ابو لهب وقتی مرد دو تا دستش به بدنش بود، جدا نشده بود. یه اصطلاح، یه نفرین. تبت یدا ابی لهب، ید کنایه از قدرت، نابود باد قدرت ابی لهب و نابود شد. تو رخت خواب افتاده. تمام مردم مکه هم که در سایه ریاستش بودن و همه رو میچرخوند، به همه امر و نهی میکرد، ترکش کردن، یعنی میترسیدن بیان دیدنش. قرآن مجید میگه ما اغنا عنه ماله و ما کسب، ثروت و تجارتش او را نمیتوانستن از بنبست‌هایی که براش پیش اومده بیرونش بیارن. و بعدم با همین بیماری مرد. فکر میکنید خانومش با سه تا پسرش تو اتاق نشسته بودن و وقت مردنش زار زار گریه میکردن، هم زنش هم سه تا پسرش، وقتی این بیماری پیدا شد فرار کردن، ولش کردن، میترسید. یه آدمی که حکومت داشت، یه آدمی که ریاست داشت، یه آدمی که امر و نهی داشت، حالا یه نفرم نمیاد پیشش، مرده. سه شبانه روز جنازش تو اتاق بود. خب بوی عفونت این بدنم همسایه‌ها رو داشت اذیت میکرد. رفتن پسراشو پیدا کردن، وادارشون کردن که این جنازه رو از توی خونه برده ببر دفن کن. اینا هم جلو دهنشونو بستن، کاملا خودشونو پوشوندن، یه لحاف اووردن، دستم بهش نزدن، با لگد بدن او رو هل دادن تو لحاف، سری پیچیدن و تناب بستن و خودشونم ور نداشتن جنازه رو بیارن بیرون. به چهار تا کارگر گفتن پول بهتون میدیم بیاین بدن رو بیارین بیرون ببریم قبر دفنش بکن. جنازه وارد قبرستان مکه شد، مردم مکه جلو قبرستان وایستاده بودن، گفتن این بدن رو با این بیماری نمیذاریم تو این قبرستان دفن کنیم چون به مرده های ما لطمه میخوره. چنان خدا پستش کرد، بی آبروش کرد، بی ارزشش کرد، تیر بختش کرد که بالاخره به اون چهار تا کارگر، پنج تا کارگر گفتن جنازه رو بردارین بیارین. 5-6 کیلومتر از قبرستان دور بردن و یه گودال کندن انداختنش و با بیلم خاک ریختن و در رفتن. تو سوره مبارک نون و القلم یه آیه جالبیه در کنار یه داستان، خیلی هم این داستان عجیبه در این سوره، که من بخوام مفصل داستان رو بیان بکنم در 20 آیه خدا بیان کرده طول میکشه. مختصرش اینه که یه مردی در شهر صنعا یمن یه باغ بزرگی رو تولید کرد، تمام میوه‌های اون کشور در این باغ تولید میشه. اینم اول محصول در باغ و باز میذاش، به تمام مردم محل گفته بود هر چی میوه، هر چقدر دلتون میخواد بیان ببرید. از باغم که میومد بیرون با یه زنبیل میومد بیرون، هر بچه، هر زنی، هر پیری، هر جوانی رو میدید میوه بهش میداد. بقیه میوارم میفروخ، هم خرج باغو میداد هم خرج سالش. 50 سال این آدم با این باغ خدا رو عبادت کرد، به خلق خدا خدمت کرد، مشکل مردم رو حل کرد، شکم مردم رو از میوه سیر کرد و بعدم از دنیا رفت. پاک، پاکیزه، بنده خدا، هم دنیای آبادی داشت هم آخرت خودشو آباد کرد. امیرالمومنین میفرماد مؤمنان واقعی دو تا دنیای آباد دارن، همینجاشون آباده همونجا. جنازه پدر رو 3 فرزند داشت دفن کردن، قرآن میگه برگشتن خونه جلسه گرفتن، گفتن بابای ما در این 50 سال یه آدم دیوانه‌ای بود، مخش عیب داشت، کم داشت. تو 50 سال باقی به این آبادی به مردم خوروندی، به همسایه‌ها خوروندی، به مردم کوچه و بازار خوروندی، به تو چون جمع میکردی الان پول میوه‌هایی که فروخته بودی 700 میلیون تومان میشود، میمون برای ما دیوانه. خب بابا که دیوونه بود، 3 پسر چی کار کردن؟ قرآن میفرماید با هم قرار گذاشتن به این شکل، انقدو هر سکم قادرین، آفتاب نزده، تاریک روشن که مردم نبیننتون، یواشکی بریم وارد باغ بشیم، از پشتم در باغ و قفل بکنیم که یک نفر نیاد از ما کمک بخواد. بخل فقط. زمین که مال خداست، خورشیدی هم که به درخت ها میتابه مال خداست، آبم که از کوه و چشمه و قنات میاد باغ و مشروب میکنه مال خداست، درختام که قبلا دانه بودن خداوند متعال از زیر زمین رشد داد و درخت شد، ساخت میوام که کار خداست، تو چرا بخل میکن؟ خدا خودش که بخیل نی، عالم طبیعتش هم که بخیل نی، همه دارن هزینه انسان میکنن همه. اما نوبت این جنس دوپا که میرسه، ببینید کنار نعمت ها چه بساطی در رو بردن. انگورشو مشروب میکنن میخورن، مست میکنن، دنیا رو به هم میرسن. خورما رو شراب میکنن میخورن، دنیا رو به هم میرسن. الان حاکمان کره زمین 95% الکلیان، کفران کنندگان نعمتها، ستمگرانن، معصیتکارانن، ظالمانن، پرروان، پررو. نون خدا رو میخورن زیر آسمان خدا، رو زمین خدا، از خورشید خدا، از آب خدا، چقدر پر رو هم. چند میلیون یورو به دانمارک ضرر خورده، سفارت خونهاش رو آتیش زدن، رابطه ها رو قطع کردن، بعضی جاها کارخونهاشون رو تعطیل کردن، بعضی جاها مغازه ها جنس های دانمارکی رو آوردن تو خیابون بنزین ریختن آتیش زدن. ببینید بیعقلای مست و جاهل الکلی رو تازه اومدن اعلام کردن که ما از اول سال درسی این کاریکاتورا رو تو کتابای درسیمون هم چاپ میکنیم. وقتی الکلی ها حاکمه بر عالم باشن همین میشه. وقت الکل رو از کجا میارن؟ از نعمت خدا. خدا انگور رو بخور، خورما رو بخور. یه رفیق پیرمردی داشتم این آدم جامعی بود، در هر موضوعی شعر حفظ، در هر موضوعی آیه قرآن حفظ بود، در هر موضوعی روایت حفظ بود، در هر موضوعی هم قصه حفظ بود. خیلی زحمت کشیده بود با اینکه درس هم نخونده بود، اما ما باهاش هر جلسه می نشستیم راجع به هر مطلبی حرف پیش می اومد 50 خط شعر می خون، 10 تا آیه قرآن می خون، 8 تا روایت می خون، 6 تا قصه می گفت به تناسب اون حرف. هر وقتم من می رفتم خونش می دیدم کتاب بازه، تو سن 80 سالگی عینکشم گذاشته داره مطالعه می کن، حاضر نبود عمرشو ضایع کن. کاسبم بود، البته از اینا دیگه تو کشور ما کم شد. یه رفیق داشتم سبزی فروش بود تو محله، سبزی غیر کار سبزی فروشی چی نداشت، 60,000 شعر با معنا حفظ، 60,000. گاهی که در مغازه نمیرم میومد خونه تابستونا تو حیات، من میرفتم پیشش راجع به این موضوع یه مرتبه 200 خط شعر میخوند. یه رفیق دیگه داشتم که این شعرهایی که حفظ بود همیشه توی کیسه بغلش هم بود. یه وقت من یه شب رفته بودم پیشش تا 3:30 شب پیشش نشسته بودم، بهش گفتم چند سالتونه؟ وقتی تاریخ تولدشو گفت نزدیک 90 سالش بود. تا 106 سالم زنده بود و مرد. اصفهان یه جلسه بسیار مهمی براش گرفتم، چون میدونستن من زندگیشو واردم، منو دعوت کردن اونجا منبر رفتم. با اینکه من خط منبر نمیرم، اما جلسه ایشون یه جلسه ای بود که علما و بزرگان شهر شرکت کرده بودن. اون شب که من بهش گفتم چند سالتونه، گفت 90. تا 104 سالگی هم سالم 100% بود، نه قند داشت، نه چربی داشت، نه آرتروز داشت. علتش هم این بود که خیلی خوب اهل عبادت بود، خیلی خوبم اهل خدمت به مردم بود. گاهی روزی 10 کیلومترم پیاده میرفت. از سفره رنگین هم فراری بود، هر وعده یه غذا فقط میخورد، یا نون خالی میخورد، یا ماست خالی میخورد، یا خیلی که بهش اصرار میکردن یه ذره نون میزد تو ماست رو میخورد. خیلی آدم سالمی بود. بعد بهش گفتم شما چند خط شعر حفظی؟ گفت تمام شعرهایی که حفظم با دست خودم نوشتم اینجا تو بخچم، تو چند دفتر. گفت هر کدومشو میخوای درار واکن، اول شعر رو به من بگو من تا تهش رو برات میخونم. گفتم چند خط شعر تو این دفتر است؟ گفت 200,000 خط. همرم حفظ. گناه آدم نکنه عمرش طولانی میشه، سلامت بدنش حفظ میشه، بالاخره برای مردن فقط خاموش میشه، قلب وای میسته، یعنی بعد 110 سال دیگه نمیزن. یکی از اینا به هم میگفت، میخندید و میگفت، میگفت قیامت باید خدا یه گوشه ما رو نگر داره، یه چند میلیون خر وارد محشر میشن، به پروردگار میگن ما هم جزء شاکیانیم. چند میلیون خر، بعد خدا بهشون میگه که خرا شما کی شکایت دارین؟ میگن از جنس دوپا. دوپا برای چی؟ اصلا من شما رو ساختم که در اختیار جنس دوپا باشین، بارشونو ببرین. چند میلیون سالم که ماشین و قطار و طیاره نبود، خرا بارای ما رو بردن و بردن، دو تا خرم یه بار تصادف نکردن یا آدم نکشت. راحت جاده ها رو رفتن، بارارم به منزل رسوندن. شبانه روز تلویزیون، پلیس، نیروی انتظامیه به مردم هشدار میده آقا جاده اینجور، آقا اینجور رانه رو، آقا اونجور سبقت نگی. بازم میبینید در سال اعلام میکنن کشور ایران جاده ها 22,000 کشته. خواه درست رانندگی کن. اگر همه رعایت بکنن تصادفی پیش نمیاد. یه وقتی من خودم پشت ماشین بودم، مقصدم یه شهر بود، رسیدیم به یه تابلو نوشته بود 5 کیلومتر، یعنی یه پیچ دیگه بیشتر نبود، من میپیچیدم شهر پیدا بود، 5 کیلومتر دیگه وصله به شهر. زدم کنار جاده رو گرده بال جاده. اون کسی که با من بود گفتش که چی شد؟ گفتم هیچی نشد. گفتم ماشین عیب پیدا نکرد، درسته درسته، موتورش خوب داره کار میکنه، ترمز و کلاج و گاز هم همه سر جاشه، من عیب پیدا کردم. گفت چتون شد شما؟ گفتم خوابم گرفته. گفت آقا پنک یه گاز دیگه بدی خونه. گفتم نه، من نیم ساعت باید بخوام. خواب که خبر نمی کنه، یا آدمو میگیره میزنه، دوتا رو جلو میکشه، خودش هم کشته میشه، اون دوتا که کشته شدن در حادثه ثواب شهیدو دارن، منم که اون دوتا رو کشتم و خودمو اهل جهنم، چون مجرمم، خودکشی کردم، دوتا رو هم کشتم. گو خدا به این چند میلیون خر میگه شما شکایت داری؟ اکی؟ جنس دوپا. میگه شکایتتون چیه؟ میگن خدای هرچی باغ، هرچی گلستان، هرچی مرغزار، هرچی میوه، هرچی سبزیجات، هرچی حبوبات بود، تو قرآنت گفتی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، مال شما انسان هاست، از تمام نعمتهای خودت یه جو رو برای ما گذاشتی، اینا هم جوی ما رو بردن، آب جو درست کردن، خوردن، مست کردن، شلوغ کردن. گناه. این رو برادران و خواهران بیاییم از طریق آیات قرآن و روایات باور کنیم که بخش عمده‌ای از مشکلات و سختی‌ها و رنج‌ها و بن‌بست‌ها عاملش گناه، عاملش معصیت. اگر اون شرح کمل گیرتون اومد گرفتین خوندین، اونجا میبینید امیرالمؤمنین و زین العابدین چه تحلیل عجیبی از گناه و آثار گناه دارن. حالا این تحلیل قرآن رو بشنوید که این سه تا داداش گفتن فقیر بی فقیر، مسکین بی مسکین، مستحق بی مستحق، باغ ارث رسیده به ما، به ما چه که شریعتیم داره، فقیر داره، مسکین داره، مریض داره، مشکل دار داره، به ما چه؟ ما صبح زود میریم در باغم میبندیم، یه نفرم را نمیدیم، درم به روی یکی وا نمی کنیم، یه دونه فندق، یه گردو، یه سیبم به کسی نمیدیم، زهر مار بخورن، به ما چه؟ بابا خدا که بخل نکرده، طبیعت هم بخل نکرده، همه چی رو بهتون داده، خب شما هم بخل نکن. قرآن میگه اینا ستاییش این تصمیمو گرفتن، هنو گناهی هم صورت نگرفته بود، فقط طرح گناه رو ریختن، خوابیدن، اونا خواب بودن. من به یه ابر صاعقه‌زا گفتم فقط میری خودتو رو چهار دیواری این باغ میزون میکن، یه صاعقه به این باغ بزن تا یه متری زیر ریشه های درخت رو بسوزون و تبدیل به خاکستر سیاه کن، به دیوارام کار نداشته. قرآن مجید میگه فردا این سه تا برادر اومدن در باغو که وا کردن، دیدن یه زمین پر از خاکستر متعفن سیاه که حتی تا یه متری ریشه های درخت هم سوخته. خداوند میگه یکی از این ستا که عاقل‌تر بود بهشون گفت، من دیشب بهتون گفتم این تصمیم کثیف رو نگیرین، بذارین مثل بابامون زندگی کن. بابامون 60 سال از این با خورد، راحت زندگی کرد، به دیگرانم پرداخت، چیزی هم کم نیورد، یه باقی به این با عظمتی رم برامو گذاشت، ولی شما گوش ندادین. حالا بفرمین این نتیجه نیت ناپاکت، فقط نیت، هنوز که عملی نشده بود. وقت اون جمله‌ای که قرآن میگه خیلی قابل توجهه اینه، میفرماید کذالک العذاب، این گرفتاری و سختی و مشقت و بنبست دنیای اینا بود، ولعذاب الاخرت اکبر، جریمه فردای قیامتشون خیلی بزرگتر. خب اینم یه بخش از فرمایش امیرالمؤمنین. بخش سومش هم فقط ترجمه میکنم و حرفم تمام. اذا اصابت که شدتون، اگر مصیبتی بهتون رسید، فاکثر من قوله لا حول ولا قوت الا بالله، به پروردگار پناه ببر، و یقین کن که تغییر دهنده ای و نیرویی جز پروردگار عالم نیست که این مشکل رو برات حل کنه. اینم یه داستان عجیبی در قرآن کریم داره و در روایات. 30,000 نفر اومدن کربلا فقط به امید پول و به امید زمین و به امید صندلی، همین. یعنی به عده‌ای گفتن برو کربلا بکش بیا اینقدر پول میدی، به یه عده‌ای گفتن برو بکش و بیا اینقدر زمین میدی، به یه عده هم گفتن برو بکش و بیا بخشدار میشی، فرموندار میشی، استاندار میشی، مدیر کل میشی، یه وعده دیگه ندادن به اینا. هم اومدن کسانی رو کشتن که امام حسین شب عاشورا فرمود در اولین و آخرین بهتر از اصحابم و اهل بیتم و سراغ ندارم. بعدم 30,000 تاشون برگشتن، والله برادران هیچ کدوم نه به پول رسیدم، نه به زمین رسیدم و نه به صندلی، هیچ. دو سالم بیشتر نکشید که عوارض این گناه دامنشونو گرفت. عراق افتاد دست مختار ابن ابی عبیده ثقفی، گفت اسم این 30,000 تا رو از دفاتر بنی امیه بردارین بیارین، هر چند تاشون مردن برین قبرشونو بشکافین، جنازه ها رو دارین آتیش بزنین، زنده ها رو بگیرین. یه عده رو تو روغن زیتون آب کرد، یه عده رو تیر بارون کرد، یه عده رو به قصابا گفت بیان با ساتور زنده زنده شقشون کنین. دو سال، یه سال و نیم، به چنان بنبستی دوچار شدن که هیچ کلیتی برای حلش دیگه در عالم نبود. چه کردن؟ من بعضی از مصائب ابی عبدالله رو تا حالا رو منبر نصف کاره خوندم، یعنی نتونستم به آخر برسونم. سادم طاقت نمیاره که یه خواهری که 56 سال از ابی عبدالله جدا نبوده حالا بیاد کنار بدن برادر بعد 16-17 ساعت و با تعجب از بدن سوال بکنه انت اخی، تو برادر منی، یعنی من درست اومدم؟ یعنی نشناسه، ببینه بدن سر نداره، لباس نداره، جای سالمی نداره، انت اخی، تو برادر منی، تو پسر امیر المؤمنین پدر منی، تو پسر فاطمه زهرا مادر منی. و در این حال که داره با بدن حرف میزنه، یه مرتبه نگاهش روی شطور به زین العابدین بیفته، ببینه برادرزادش داره جان میده. بدن رو رها کرد، دوید اومد رو به روی زین العابدین. ای یادگار گذشتگان، ای حجت باقی ماندگان، عمه جان چرا داری با جان خودت بازی میکنی؟ صدا زد عمه مگه این بدن حجت خدا نیست؟
دیده دریای اشک ما فمه او